رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل رهبران ایران را به عاملان آشوب و ویرانی متهم کرد.
Must also include a strategy to address the brutal regime that has fueled and financed it, the corrupt dictatorship in Iran.
رئیس جمهوری ایران هم در سازمان ملل آمریکا را به عهد شکنی و نقض قوانین بین المللی متهم کرد.
به مشورت نخبگان بهانه می دهد، آنگاه از ایران می خواهد با او گفتگو کند. ما با چه معیاری می توانیم با چنین دولت بدعهدی عهد جدیدی ببندیم؟
ارائه سازوکارهای ویژه از سوی کشورهای باقی مانده در برجام برای تعامل تجاری با ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور رهبران نزدیک به 200 کشور جهان در حال برگزاری است و در روز نخست این نشست رؤسای جمهوری ایران و آمریکا سخنرانی داشتند که در ساعات پیشین به پوشش زنده و تحلیلی این سخنرانی ها پرداختیم. در اینجا همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، تا با او در پیش از پخش گزارش های تحلیلی درباره سخنرانی های انجام گرفته نگاهی کوتاه داشته باشیم به چکیده سخنرانی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا که از هانا میشنویم و حواشی که در نیویورک هست. هانا سلام بر تو، برامون بگو که اگه بخوای خیلی جمع‌بندی کوتاه بکنی چکیده نکات سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه بود؟
من سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. آقای ترامپ در سخنرانی حدودا 45 دقیقه‌ای که کرد درباره مسائل مختلف بین المللی صحبت کرد، اما نکته اصلی که داشت تمرکز بر خود آمریکا بود، موفقیت‌های آمریکا، سیاست‌های آمریکا و راه پیش رو برای دولت و ملت آمریکا. آقای ترامپ 10 دقیقه از سخنرانیش گذشته بود که روی صحبتش رو با رهبران ایران آغاز کرد و درباره مشکلاتی که آمریکا، دولت کنونی آمریکا و به گفته اون جامعه بین المللی با ایران داره سخن گفت. گفت ایران به همسایه‌اش احترام نمیگذاره، مرزهای همسایه‌اش رو بهش احترام نمیگذاره، بزرگترین حامی تروریسم. آقای ترامپ همچنین از خروج از برجام دفاع کرد و در این حال هم گفت که آمریکا در صدده که با این فشار حداکثری اقتصادی که بر حکومت جمهوری اسلامی میاره بخواد که ایران رو لحنش رو تغییر بده. این مجموعه صحبت‌ها درباره ایران بود، اما صحبت‌های دیگری هم آقای ترامپ کرد درباره اینکه موضع دولت آمریکا درباره موضوع مهاجرت یا اینکه کمک‌های خارجی که آمریکا میکنه. آقای ترامپ تأکید کرد که این کمک‌ها رو از این به بعد آمریکا فقط به دوستان خودش و یا کسانی که به واشنگتن احترام می‌گذارن خواهد کرد. در نتیجه صحبت‌های زیادی بود درباره ایران که فکر می‌کنم مهمترین موضوعش این بود که اون بحث احتمال دیدار دو جانبه رهبران ایران و آمریکا، رؤسای جمهور ایران و آمریکا رو تقریباً منتفی کرد با این صحبت‌ها دونالد ترامپ.
هانا، حسن روحانی هم بعد از رئیس جمهوری آمریکا آمد پشت تریبون قرار گرفت و سخنرانی کرد، آمریکا را به بدعهدی و نقض قوانین بین‌المللی مبنی بر تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام متهم کرد. اگه بخوای جمع‌بندی کنی سخنان حسن روحانی رو برامون خیلی کوتاه، ممنون میشم.
آقای روحانی خیلی تمرکز زیادی داشت بر خروج آمریکا از برجام. به نوعی بخش بزرگی از سخنرانیش رو اختصاص داد به اینکه آمریکا زیر پیمان زده، تعهد خودش رو نقض کرده، به قطعه شورای امنیت 2231 اشاره کرد که از برجام حمایت میکنه، خروج آمریکا از برجام رو غیر قانونی خواند و خیلی تاکید داشت برای اینکه این سیاستی که آمریکا در قبال ایران داره سیاست اشتباهیه. به گفته آقای روحانی محکوم به شکسته. تحریم اقتصادی رو تروریسم اقتصادی خوند و در این حال از آمریکا دعوت کرد که به میز مذاکره برگرده. گفت اگر که شما نگرانید که این موفقیت دولت قبلی آمریکا بوده که به برجام دست پیدا کرده، حداقل به اون قطعنامه 2231 برگردید که حمایت میکنه از برجام. صحبت هایی رو که مطرح کرد به نوعی هم میخواد از موضع ایران دفاع بکنه، هم اتهامات که علیه ایران مطرح میشه رو جواب بده و در این حال اون آغوش باز برای مذاکره رو هم تاکید کرد بهش و گفتش که میخواد که مذاکره رو از همین مقر سازمان ملل متحد، از همین تریبونی که داره صحبت میکنه آغاز بکنه. اما همچنان پیش شرط جمهوری اسلامی همون بازگشت آمریکا به برجام به عنوان قدم اول هست و بعد از اون آقای روحانی گفت که قدم به قدم و گام به گام و تعهد در مقابل تعهد میشه پیش رفت.
آنو در بیرون از مجمع عمومی سازمان ملل اعتراضاتی هم برگزار شد. چه اعتراضاتی بود؟ از سوی چه گروهایی برنامه‌ریزی شده بود؟
باید بگم که اینجا هوای نیویورک امروز به شدت بارانی است و در چنین هوایی معترضانی در مقابل مقر سازمان ملل متحد جمع شدند از گروه های مختلف. یعنی میشه گفت که همه کسانی که جلوی مقر ایرانی هایی که جلوی مقر سازمان ملل آمده بودند کسانی هستند که مخالف حکومت جمهوری اسلامی و خواستار براندازی هستند، اما با گرایش های مختلف. گروهی سلطنت طلبند، گروهی جمهوری خواهند، گروهی حامی رضا پهلوی هستند، گروهی دیگر حامی سازمان مجاهدین هستند و اینها سعی میکنند که صدای خودشون برسونن. نکته آخری که الان در دقایقی که ما داریم صحبت میکنیم در چند خیابان آن طرفتر از مقر سازمان ملل متحد یک نشستی در حال برگزاری است که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو و همچنین جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در اونجا در حال سخنرانی هستند. نشستی است با حضور بسیاری از مقام‌های کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کشورهای عموماً منتقد سیاست‌های ایران و از همه مهمتر برنامه هسته‌ای ایران، و اونها دارن ستایش می‌کنند اقدام آمریکا به خروج از برجام و همچنین مسیر پیش رو برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی.
ممنون از تو. همکارم هانا کاویانی در نیویورک بود و از آخرین خبرهای روز نخست نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل گزارش میداد در بخشای خبری تصویری و رادیویی. آینده با هانا بیشتر خواهیم بود، اما همونطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدیم از نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم گشایش 73مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل رهبران حکومت ایران را به خاطر سیاست‌هایشان به باد انتقاد گرفت و گفت که آنها بذر آشوب و مرگ و ویرانی می‌پراکنند. دونالد ترامپ در سخنرانی خودش که موضوعات متنوعی را در بر می‌گرفت درباره ایران، همچنین گفت که ما از همه کشورها می‌خواهیم تا زمانی که رژیم ایران به رویکرد تهاجمی خود ادامه می‌دهد این کشور را منزوی کنند. برای بررسی بیشتر این سخنان ساعت پیش گفتگویی داشتیم با عباس میلانی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در گلاسکو اسکاتلند، که این گفتگو و این میزگرد رو با هم میشنویم. این گفتگو رو همکارم شاهین بشیری انجام داده و بعد هم به تحلیل سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دو کارشناس دیگر میپردازیم.
آقای تقی‌زاده الان پشت خط هستن همراه ما، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. نظر شما چی هست در مورد سخنان آقای ترامپ، به خصوص اون قسمتایش که به ایران اشاره کرد؟ و یک جمله‌ای که برای من به شخص خیلی جالب بود، احساس کردم که جای بررسی داره بیشتر، این نکته که گفت آمریکا از جهان وطنی دفاع نمی‌کنه و برعکس بیشتر بر میهن پرستی در سراسر جهان می‌خواد سهه بگذاره.
تکیه او حداقل در مورد مسائل داخلی با اشاره به جیمز مانرو بود، رئیس جمهور پنجم آمریکا، که دوره او رو میگن دوران احساس خوش داشتن. آقای ترامپ سخنرانیش با این نکته آغاز کرد که اشاره کرد به ثروتی که در طول دولت او ملت آمریکا تونسته به دست بیاره و از این موضع قدرت تدریجا پرداخت به روابط خارجی و خواسته های خودش رو از زبان رئیس جمهور بیان کرد و گفت که اون چیزی که برای من مهم است، برای آمریکایی‌ها مهم است، ملت آمریکاست. قوانین مربوط به مهاجرت شما برای شما مهمه، قوانین ما رو هم شما محترم بشمارید. و این موضوع رو تا جایی تصدی داد که تقریبا جای سالم برای کسانی که باهاش از روی موافق نگاه نمی کردن یا نمی رفتن باقی نگذاشت. اشاره قاطع او به آلمانی ها که اگر نفت روسیه رو بخرید تبدیل میشید به نیازمند منحصر روسیه، خنده بعضی از اعضای هیئت نمایندگی آلمان رو که تلفیقی از یک دولت ائتلافیست درش چپ ها، لیبرال ها و سبز ها هم وجود دارن برانگیخت. به نظر من سخنرانی بسیار بسیار دلنشینی بود، ولی مهمترین و تندترین این سخنرانی ها متوجه جمهوری اسلامی بود. دولت جمهوری اسلامی این حاکمیت رو به یک حاکمیت فاسد نسبت داد. آقای ترامپ توضیح داد که من به دنبال دهکده جهانی نیستم. هر ملتی، هر کشوری باید به دنبال منافع خودش باشه. این نگاهی است که به عنوان یک تاجر آقای ترامپ از روز اول رسیدن به دولت پیگیری کرده. حالا نمادها و نشانه های پیروزی این سیاست رو به عنوان اندوختن ثروت بیشتر در آمریکا به رخ بقیه مردم دنیا میکشید و اون همینطور میخواست که در تأمین خدماتی که همپیمانان آمریکا از آمریکا انتظار دارن هزینه اون رو هم بپردازن. این موزیک در گوش مالیات پرداخت کنندگان آمریکایی است. همینطور آقای ترامپ به عنوان آخرین جمله من اسم کشورهایی رو که از خروج آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی از این سیاست حمایت می‌کردن برد و تأکید کرد که این سیاست از حمایت قوی کشورهای منطقه برخوردار بوده.
ممنون از آقای تقی‌زاده که به هر حال نظرات خودشون رو در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ برای ما بیان کردن، با ما به اشتراک گذاشتن. حالا بریم سراغ آقای محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی از ایالات متحده. آقای میلانی، نظر شما چی هست در مورد صحبت‌های آقای ترامپ؟
خود صحبتتون به نظر من خیلی با اون چیزی که من فکر میکردم و یا دیگران گفتن فکر میکردن نداشت. یک حساب کلی من در صحبتهای ایشون در راهورد ایشون میبینم. از یک طرف ایشون صحبت از حاکمیت ملی کشورها میکنه، صحبت از این میکنه که پیتریوتیسم و ملیگرایی خیلی مهمی، و از طرف دیگه با بدنی یا گلوبالیز مخالفت جدیده. اگر شما به سیستم جهانی نگاه کنید، آمریکاست که نیروی عمده این جهان وطنی، یعنی در حقیقت میشه گفتش که سیستمی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم درست کرد و به نظر من سیستم خیلی جالبیه و المنت های مهم دموکراتیک هم توش هست، این سیستم با این حرفایی که رئیس جمهور آمریکا زده یک مقداری زیادی تضعیف خواهد شد. یعنی اگر شما به دقت به حرفای ایشون گوش بدید امروز، حرفای کلیشون، میبینید که یک سری از نهادهای بین المللی رو انتقاد میکنه و سیاستهایی هم که ایشون داشته در قبال سازمان ناتو و بعضی از نهادهای دیگه نشون میده که ایشون فکر اینه که یک سیستم جهانی جدید درست بکنه. ولی اینکه این سیستم جهانی که ایشون میخواد درست بکنه چه ابعادی داره، در این صحبت امروز ایشون ما چیزی دربارش یاد نگرفتیم. مسئله دوم در رابطه با ایران، به نظر من لحنی که ایشون داشت لحن خشنی بود و اعلام کردند که رهبرهای ایران در پی مرگ و نابودی هستند، انتقادات شدیدی از سیاست‌های منطقی ایران کردند و در رابطه با مسئله برجام هم توضیحی دادند که فکر میکنن که این قرارداد خیلی خوبی نبود. هرچند که لحن ایشون خشن بود، ولی مخالفت با آغاز مذاکرات نکرد. میشه گفتش که هفتم اول این بازی که بین ایران و آمریکا در نیویورک داره انجام میشه، هفتم دوم فردا خواهد بود در نشست شورای امنیت که ببینیم اونجا ایشون چه خواهد گفت، آیا از ایران نماینده در اینجا خواهد بود یا نه. در هر صورت صحبتی از مذاکره نکردن ایشون و حالا باید دید که این آیا به خاطر این بوده که آقای روحانی هم گفته بوده که فعلا موقع مذاکره نیست. ولی در نظر داشته باشید که ایشون قبل از اینکه ملاقاتی داشته باشه با رهبر کره شمالی، فشارهایی که به کره آورد خیلی بیشتر از فشارهایی که به ایران داره میاره و حملاتی که به رهبر کره شمالی کرد هم حملات خیلی تندی بود. یعنی نوعی که رئیس جمهور آمریکا مذاکره میکنه آقای ترامپ اینه که اول فشار رو زیاد میکنه، سعی میکنه تا جایی که امکان داره فشار زیاد بشه که بتونه طرف مقابل خودش رو مجبور بکنه با یک ضعفی وارد مذاکره کنه. من همین امروز میخوندم که در مذاکره ای که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ با رئیس جمهور فرانسه کرده به ایشون گفته که فعلا موقع مذاکره نیست، باید فشارها به ایران زیادتر بشه و موقعی که این فشارها زیادتر بشه اون موقع میشه با ایران مذاکره کرد.
خب آقای تقی‌زاده، یه مقدار بیشتر به صحبت‌های آقای ترامپ در مورد ایران بپردازیم، به خصوص اون قسمتی که اشاره کرد، تاکید کردش که ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهانه و ایالات متحده نمیتونه بپذیره کشوری که چنین خصوصیاتی داره و کشوری که به خصوص تاکید کرد دشمن اسرائیل هست، امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. ایشون یعنی باز هم نگرانی خودش رو از دستیابی ایران به سلاح اتمی بیان کردش.
نکته‌ای که در اعتراض آمریکا به توافق اتمی سال 2015 وارد می‌کنه این است که حتی اگر این توافق تا حدودی جاه طلبی جمهوری اسلامی برای دست پیدا کردن به سلاح اتمی رو که او اعلام کرد مخربترین سلاح موجود در دنیا هست محدود میکنه، این محدودیت بدون انتها و بدون داشتن حد زمانی نیست. بنابراین آمریکا میخواد این قضیه شکل دائمی پیدا بکنه، شکل نامحدود پیدا بکنه و این نگرانی است که از قول دولت اسرائیل هم ما به نوعی میشنویم. اونها هم میخوان ضمن محدود کردن وسایل پرتاب سلاح اتمی، تجسس و تحقیق و تولید موادی که به ساختن بمب اتمی کمک میکنه شکل دائمی پیدا بکنه، در حالی که اونها میگن در 7 سال آینده جمهوری اسلامی به راحتی میتونه به وضعیت قبلیش برگرده. همین حالا آقای خامنه‌ای به آقای صالحی دستور میده که برای جداسازی اورانیوم 120 هزار سو ظرفیت ایجاد بکنید. این نشون میده که اگر این وضعیت در 7 سال آینده تغییر پیدا بکنه، جمهوری اسلامی به راحتی میتونه هر ساله 8 تا 10 بمب اتمی بسازه. اینجاست که آمریکا، دولت کنونی ترامپ، خودش در کنار کشورهای منطقه قرار میده و میگه دولتی که حامی تروریسم هست نمیشه بهش اجازه داد به سلاح کشتار جمعی دست پیدا بکنه که امنیت منطقه و امنیت دنیا رو میتونه با تهدید روبرو بکنه. صحبت‌های آقای ترامپ خیلی خیلی روشن بود، با زبان آرام بیان شد ولی حساب دوست و دشمن رو کاملا از هم جدا نگه داشت. اون کسایی رو و کشورهایی رو که دوست داشت مورد اشاره قرار داد، از هند با اسم یاد برد و حتی هم پیمان سازمان ناتو یعنی آلمان رو اگر باش اثر رضایت در نمی آمد مورد انتقاد قرار داد و مورد اشاره قرار داد. این نشون میده که ترامپ به عنوان رئیس دولت آمریکا از موزه قدرت صحبت میکنه و حالا آرامش و احساس موفقیت بسیار بیشتری داره از اونجوری که سال گذشته احساس میکرد. اینها نشون نمیده که در ارتباط با جمهوری اسلامی آمریکا پیش از رسیدن به هدفهای تعیین شده سیاست خارجیش آماده گذشت کردنه.
این که ایران رو به عنوان حامی تروریستشون قلمداد کرد چیز جدیدی نیست، سیاست آمریکاست برای الان برای سالیان سال و حتی در زمانی که برجام امضا شد دولت آمریکا هیچ موقع ایران رو از این لیست بیرون نیاورد، بنابراین نکته جدیدی نیست. اما در رابطه با این که ما نمیخواییم اجازه بدیم که یک کشوری که حامی تروریسمه بتونه دسترسی داشته باشه به بمب اتم، من فکر میکنم برجام این کار رو انجام داد، یعنی جلوگیری داره میکنه از اینکه ایران بتونه یک بمب اتمی بسازه. و اگر ما برگردیم به صحبتهایی که موقعی که برجام امضا شد، صحبتهایی که کشورهای اروپایی، چین، روسیه و آمریکا می‌کردن این بود که این موفقیت بزرگیه به خاطر اینکه یه قسمت مهمی از اشکالایی که ما با ایران داریم رو حل کرد. بنابراین من چیز جدیدی در این صحبت نمی‌بینم و این قسمتی از راهبرد آمریکا بوده چه در دوران آقای کلینتون، چه در دوران حکومت آقای بوش و چه در حکومت آقای اوباما و حکومت امروز رئیس جمهور آمریکا.
عباس میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین المللی در گلاسکو اسکاتلند بودند و ارزیابی داشتند به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما همزمان پس از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، حسن روحانی هم ساعتی بعد در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل، خروج آمریکا از برجام رو نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواند و گفت که بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری بزرگ برای صلح جهانی باشد. آقای روحانی همچنین با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دعوت آمریکا از دیگر کشورها برای تحریم ایران رو دعوت عام برای سرپیچی از قانون و تهدید قانونمداران به مجازات توصیف کرد. قطعنامه 2231 شورای امنیت پس از حصول توافق هسته‌ای وین با هدف تایید آن صادر شد. با این حال ایران و کشورهای غربی در تفسیر این قطعنامه اختلاف نظر دارند. برای بررسی بیشتر سخنان حسن روحانی دقایق پیش گفتگویی داشتم با آقایان تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس و سعید بشیرتاش تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بروکسل که نخست با هم این تحلیل رو میشنویم و بعد هم مجله رو همچنان پی میگیریم.
این سخنرانی در حقیقت اگه مقایسه کنید با سخنرانی پارسال در لحن ترامپ تندی بود و روحانی سعی کرد برای اولین بار البته مدام تاکید کنه واسه رفتارهای ترامپ که ما به قطعنامه های سازمان ملل و جامعه جهانی وفاداریم، ولی از یک طرف دیگه یک نوع ناامیدی هم وجود داشت در سخنان روحانی، یعنی به اعتباری او زمینی که گفت گفتگو از همینجا میشه آغاز کرد و برشمردن همه مسائلی که ایران توش درگیره، حکومت ایران باش درگیره، در حقیقت یک نوع هشدار و شرایط خاص در شرایط منطقه و جهان بود. یعنی اگر سخنرانی ترامپ رو بذاریم مقابل سخنرانی روحانی، شما با یه رئیس جمهوری مواجه هستی که تلاش میکند به رئیس جمهور آمریکا بگه بیا قاعده بازی و بیا گفتگو بکنیم، حتی جاهای مختلف منتها با هم فاصله گذاریهایی که داره، ولی از یک طرف دیگه امیدوار نیست، یعنی دعوت به برگشت و حتی محدود بودن گفتگو رو گفت ما از همین پشت تریبون میذاریم گفتگو کنیم به جای عکس گرفتن. این نشان میده که فضای این گفتگو بیشتر اعلام موضع است یک نوع راهگشایی، یعنی در حقیقت دو طرف اومدن اعلام موضع کردن، ترامپ اعلام موضع به جهان کرد، به طرف های درگیرش کرد، از جمله به ایران آتش چازه نگفت. روحانی هم در حقیقت بخشی از آرزوهاشو با صدای آقای خامنه ای همراه کرد، ولی با سیاست های ترامپ با خروج برجام روحانی هم در این مورد دستش بسته است برای یه گفتگوی که بشود راه گشود.
ممنون آقای بشیرتاش، شما هم نظرتون رو بفرمایید از سخنرانی رئیس جمهوری ایران تا سوال بعدی رو مطرح کنم.
سخنرانی این آقای روحانی برخلاف سخنرانی پارسالش خب سخنرانی تندی نبود، در کل به هیچ وجه تحریک کننده نداشت، ولی خب روی سری اصولی تاکید کرد. یکی این که حتما آمریکا باید برگرده به قطعنامه 2231، چیزی که امکان پذیر نیست، و مسئله دیگه این که گفتش که برای گفتگو نیاز به عکس های دو نفره نیست. اتفاقا نیاز به عکس های دو نفره هست برای فرستادن یک پیام بسیار قوی، وگرنه در صحن سازمان ملل متحد که نمیشه جلوی نمایندگان کشورهای مختلف یک سری موازی رو اعلام کرد و اسمش رو گذاشت گفتگو. گفتگو در اتاقهای درسته صورت میگیره و بعدش هم پیش از دیدار و بعد از دیدار عکس‌های دو نفره گرفته میشه و پیام‌های مشترکی فرستاده میشه، چیزی که به هر حال آقای روحانی اونجوری که نشون داد ایران باش فاصله بسیار زیادی داره. اما مسئله مهم اینه که تناقض اساسی ما می‌بینیم در سخنان آقای روحانی اصولا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داره. نگاه کنید، از یک سو آمریکا شکایت میکنه به دیوان دادگستری لاهه، چیزی که آقای روحانی در سخنرانیش همین چند دقیقه پیش صحبت کرد، ولی خب شکایت میکنه از آمریکا که چرا آمریکا پیمان مودت با ایران رو که بر اساس اون ایران و آمریکا دو کشور دوست هستند و روابط صمیمانه دارند رو نقض کرده با این تحریم ها، در حالی که می‌دونیم که اصلا آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی آمریکا رو دشمن میدونن. در نتیجه اینجا ما یه نوع تناقض میبینیم. همجوری که آقای روحانی سخن از رژیم صهیونیستی نبرد، سخن از اسرائیل آورد، این خودش مسئله به هر حال رئیس جمهور ابراهیم نمیدونم گمون کنم اولین بار باشه رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد اسم اسرائیل رو میاره به جای رژیم صهیونیستی. اما موضوع این که با این صحبت ها مسئله حل نمیشه. یک تجدید نظر اساسی باید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ بده. رئیس جمهور ایران باید در اونجا بیاد رسما اعلام کنه که ایران به هیچ وجه به دنبال نابودی اسرائیل نیست. اون موقع میشه گفت یک بار به هر حال میشه جدی‌تر گرفت این سخنان رو، یعنی بیشتر حالت یک سری اعلام مواضع و کلیاتی بود که به هر حال با یک سری شعارهایی مثل حمایت از حلول دموکراسی و مبارزه با تروریسم و اینجور مسائل همراه بود که در عمل معلوم نیست تا چقدر میشه جدی گرفت.
آقای رحمانی، آقای بشیرتاش اعتقاد داشتن که صحبت‌های آقای روحانی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، فقط اعلام موضع می‌کرد و تناقض هم داشت. آیا این صحبت آقای روحانی که اعلام موضع کرد که بیایید مذاکره رو از همین تریبون اینجا از همین جایی که خودش ایستاده بود آغاز کنیم، چه تفاوتی داره با اون پیشنهادی که آقای ترامپ دادن که برای گفتگو؟ البته میدونیم که آقای روحانی چند تا پیش شرط هم مطرح کرد که خواستار جبران خسارت خروج آمریکا از برجام هم شد.
الان به نظر من دولت آمریکا دنبال مذاکره نیست، دولت آمریکا الان دنبال تحقیر دولت ایران. حالا اصلا بحث نداریم دولت ایران درست یا غلط. زبان مقامات آمریکایی هم در حال حاضر زبان مذاکره نیست. الان گفتگو امکان پذیر نیست اصلا. هر کسی هم الان با این شرایطی دولت ایران داره و آمریکا داره، ترامپ داره. این ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تو سخنرانیش با پوزخانی مواجه شد. ببینید ترامپ فقط با ایران الان درگیر نیست، رو برتری آمریکا با دیگران هم درگیره. حکومت ایران یه حالت بسیار شاگرد تنبل و شلوغ جهانیه در کل. خب یه مقدار حساس‌تره و یه بخشی‌های از جهان رو با این حکومت اجماع دارن با ترامپ، ولی با رفتار ترامپ هم اجماع وجود نداره. ببینید ترامپ خودش یک نمایشه، توافق به هم می‌زنه یه توافق دیگه بکنه. به نظر من این روحانی جز این چاره‌ای نداره. ببینید تمام بازی روحانی برای مراوده آرام با جهان با خروج برجام از بین رفته. الان روحانی رفته پشت آقای خامنه‌ای مونده. ببینید کتاب آقای روحانی هست، در کتاب آقای روحانی قرار ایران وارد این نظم جهانی بشه، نه به مردم دموکراسی بده، یک مقدار به طور حسن همه خودشو بگیره. با خروج ترامپ از برجام این به هم خورده، قیمت دلار، شرایط اقتصادی ایران، ولی هیچ وقت هم نه روحانی و نه حکومت ایران در این شرایط پای گفتگوی به این شکل نمیشینن، مگر اینکه امتیازی یا قولی بگیرن که تنش‌های من در بیاد پایین. به نظر من الان وقت گفتگو نیستش و این کاملا درسته. آقای روحانی در حقیقت یک پیام کلی داد، رفتارت عوض کن یا ما هم گفتگو کنیم. ببینید حکومت ایران نه قذافی نیست، حکومت ایران صدام نیست، حکومت ایران پیچیدگی ایرانی و پیچیدگی آخوندها رو با هم داره. این پیچیدگی این است که در مواقعی به اصطلاح نرمش قهرمانانه انجام میده، منتها این مثل صدام هم تا آخر مسیر نمیره، مثل قذافی هم تا آخر مسیر نمیره. همین سخنرانی روحانی هم این تیزی ها رو داشت، یعنی یک سری هوشیاری هایی که الان ترامپ با خروج از برجام به اصطلاح دولت روحانی با مشکل روبرو کرده.
ممنون آقای بشیرتاش. آقای روحانی گفتن که سلاح هسته‌ای رو جمهوری اسلامی حرام میدونه و گفت که ایران در صف نخست مبارزه با تروریسم هست و همچنین گفت که دولت آمریکا بدعهدی کرده، پیمان شکسته و هر توافقی باید در چارچوب قطعنامه شورای امنیت باشه. این که ایران یک بار دیگه اعلام کرد از تریبون مثل مجمع عمومی سازمان ملل که سلاح هسته‌ای رو حرام میدونه و در صف نخست مبارزه با تروریسم هست، چقدر میتونه مورد استقبال جامعه جهانی قرار بگیره از جمله خود آمریکا؟
این مسئله که همیشه گفتن، حتی در زمان احمدی نژاد هم گفته شد، اتفاقا احمدی نژاد هم در سخنرانیش در سازمان ملل متحد دقیقاً این مسائل رو بیان کرد. خب این چیزی که به هر حال همه کشورهای جهان و مردم ایران هم شنیدن. حالا اینکه در عمل تا چه حد واقعی هست یا نه، این رو بالاخره زمان مشخص میکنه. در مورد مسئله اتمی، بالاخره چیزی که ایران هرگز به بمب اتمی دست پیدا نکرده، جمهوری اسلامی که ما بخوایم در موردش نظری بخوایم بدیم، ولی مهم ما چیزی که باید متوجه باشیم اینه که برجام قابل ادامه نبود. ببینید مسئله ایران با غرب باید به صورت کلی حل بشه.
ببخشید آقای بشیرتاش، من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی خانم موگرینی، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اذعان کرده که موضوع رفتارهای منطقه ایران در توافق برجام هیچ وقت مطرح نبوده و اون توافقی که به دست اومده اصلا توش بحث رفتارهای جمهوری اسلامی، رفتارهای منطقه ای، حقوق بشر اینا نبوده. حالا بس اینجاست که آیا به نظر شما این پیشنهادی که امروز آقای روحانی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا داد و به جامعه جهانی داد، گفت تعهد در برابر تعهد، تهدید در برابر تهدید، چیزی که مشخصا بهش اشاره کرد به جای حرف در برابر حرف بیایم تعهد در برابر تعهد داشته باشیم، به نظر شما صحبت‌هایی که امشب آقای روحانی کرد میتونه مورد استقبال حتی کنگره آمریکا قرار بگیره برای نگاهی دوباره به بازگشت به برجام؟
من نه، ببینید درست خانم موگرینی همچین سخنانی رو بیان کرد، ولی اتفاقا چون برجام فقط مسئله اتمی درش بود که ناموفق بود. با این مقام صدراعظم آلمان اعلام کرد که زمانی که ایران خواهان نابودی اسرائیل، روابط اروپا و ایران عادی نمیشه. در سال 1995 در اوج برحال شکوفایی برجام و این که همه کشورها امید داشتن، تنها 1,900,000,000 سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفت، کمتر از 1% کل سرمایه گذاری خارجی که در کشورهای جهان انجام شده بود. برجام نمیتونست مسائل ایران رو حل بکنه اگر مسئله کلی ایران با آمریکا حل نمیشد. و من الان چیزی که میخوام بگم این است که الان هم اگر ایران بخواد مسائل خودش رو حل بکنه، نباید فقط دنبال این باشه که بگه ما بعد برگردیم به برجام، بلکه باید به صورت کلی یک معامله کلی با آمریکا و با غرب انجام بده و این معامله کلی باید بر اساس یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجیش باشه.
سعید بشیرتاش تحلیلگر مسائل سیاسی در بروکسل و تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس بودند و ارزیابی داشتند به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
حسن روحانی خوشگله، به ترامپ زنگ بزن لطفا.
برای بنده مهم نیست که ترامپ چی میخواد بگه و یا روحانی، صحبت بنده ایرانی به عنوان یک ایرانی اینه: آقا ما این نظام رو نمیخوایم. به ترامپ مربوط نیست که میخواد چه کار بکنه در مورد سیاست‌های خارجی مملکتش. صحبت ما اینه: آقا ما این نظام رو نمیخوایم. این نظام کشنده است، فاسد، مخرب، دزد، گروگانگیر، آدم کشه. ما به چی پناه ببریم؟
میگم به هزینه رئیس حکومت ها که میرن مجمع سازمان ملل رو کی میده؟ من یه حسابی کردم، میگم فقط بوده بدیت و خرج خورد و خوراک رئیس حکومت ها یه چیزی حدود 500 میلیون دلار میشه. حالا دیگه این نگهبانهاشون رو من نمیدونم، بادیگارداشون نمیدونم چطوره. میتونید بنویسی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نشست وزرای امور خارجه 5 کشور باقی مانده در برجام و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک بیانیه مشترکی صادر شد که در آن طرف‌ها بر تعهد خود بر پیگیری اقدامات مشخص جهت پرداخت پول و تداوم صادرات نفت ایران تأکید کردند. نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو به عبارتی 4 به علاوه 1 باقی مانده در برجام شامل فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا به علاوه آلمان با حضور فدریکا موگرنی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه 2 مهر در نیویورک برگزار شد. طرف ها پس از این نشست بود که بیانیه مشترک در 12 بند صادر کردند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه های مهرداد امادی کارشناس اقتصاد و مشاور نهادهای بین المللی در بریتانیا رو پرسیده که با هم میشنویم.
نیت این ملاقات و این نشست منهای امریکا این بود که برای حفظ این توافق در چارچوب سازمان ملل متحد هماهنگی کامل بشه که دقیقا این انجام شد، با توجه به که روسا و چینی ها هم تایید کردن که کاملا با این پیشنهاد هماهنگی دارن.
آقای امادی، بیانیه مشترکی منتشر شده. در یکی از این بندهای بیانیه مشترک گفته شده که گروه 4 به علاوه 1 برای تضمین کانال‌های پرداخت‌ها به ایران و تداوم انجام صادرات نفت، میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی متعهد هستند و به دنبال پیگیری اون هستند.
تصور می‌کنم که این یک مقداری گزندگی برنامه‌های خزانه‌داری آمریکا رو در چارچوب حراس افزایی و به ویژه ایجاد ریسک برای خرید نفت و مشتقات گازی از ایران از سوی کشورهای اتحادیه خواهد کاست. این در اون راستا هم ارزشمنده و هم یک مقداری ریسکای کار با ایران رو کم خواهد کرد. و اینکه و این چهارچوب پرداختهای ویژه ریسک رو به صفر برسونه و ما شاهد این باشیم که مثلا به 14 ماه پیش برمیگردیم که اشتیاق بسیار عمیق و گسترده برای کار با ایران بود، این نخواهد بود. ما به این میرسیم که از حالتی که مثلا 2 هفته پیش که 2 شرکت بزرگ نفتی اروپایی گفت ما متوقف میکنیم خرید هامون رو از ایران، خواهیم رسید به این که این خرید ها ادامه پیدا بکنه، ولی که خب میزان و تکرار این خرید ها انتظار من کمتر خواهد شد. برای اینکه هنوز ما فشار سنگین خزانه داری امریکا در اروپا حس خواهیم کرد، چون بالاخره تمام شرکت های نفتی عمده اتحادیه اروپا در امریکا هم حضور مستقیم یا غیر مستقیم داره، ولی که این نیت آقای ترامپ بود که فروش نفت ایران رو تا اونجا که ممکنه نزدیک به صفر برسونه، به نظر من موفق نخواهد.
آقای امادی، در بیانیه اومده که رفع تحریم ها بخشی حیاتی از برجام است. از بروز رسانی مقررات انسداد اتحادیه اروپا و از اعطای مجوز به بانک سرمایه گذاری اروپا استقبال شده. مقررات انسداد اصولا چه هست و بروز رسانی اون به چه معناست؟
این برمیگرده به پیشنهادی که چارچوب قانونی پیدا کرد اتحادیه اروپا که در اون زمان مربوط میشد به تحریم های روی کوبا. اتحادیه اروپا در مورد ایران این پرونده رو دولت فعال و زنده کرد و گفت این قانون ما در مورد ایران استفاده خواهیم کرد که هرگاه شرکت های اروپایی که با ایران کار میکنن به طور یک جانبه از طرف خزانه‌داری امریکا جریمه بشن یا تهدید بشن ما مقابل مصر خواهیم کرد. و این من چون پرونده رو یک مقدار آشنا هستم، این قابل انجام هست که اگر زیمنس یا مثلا توتال بخواد وعده هایی که خزانه داری داده انجام بشه، شرکت های هستن امریکایی که در اروپا هستن و اینا خواهند دید این تقابل اینا. اما اینکه این فعال کردن رو چه مقدار تشویق میتونه بکنه به صورت عملی که شرکت های اروپایی آغاز به کار یا ادامه کار با ایران بدن، چون این مسئله بخش خصوصی اروپا زیر نظر اتحادیه اروپا نیست. شرکت خصوصی بر مبنای ارزیابی های سود زیان خودشون دنبال میکنن تصمیم ها رو. تا زمانی که برای شرکت های خصوصی، شرکت های بزرگ عمده، این توجیه نشه و یک ارزیابی واقع بینانه در مورد کار با ایران داده نشه، که این دولت ها نخواهند کرد، چون نیازش ندارن. واهمه از کار با ایران، همونطور که ما دیدیم این هفته وکس‌واگن هم گفتش که ولوو هم گفتش که همکاری هاشون رو متوقف خواهند کرد، مربوط به این نیست که اتحادیه اروپا حمایت نکرده که اینا ادامه کار بدن. اینا این واهمه ایه که خزانه داری امریکا موفق شده ایجاد بکنه، اون به خاطر اینکه تیم خزانه داری امریکا دقیقاً به صورت مستقیم ریسک‌های رو نشون داده که یه مقدار از این ریسک‌ها، چون یک مقدار از این ارزیابی‌ها رو من دیدم، یک مقدار از این ریسک‌ها بسیار بزرگ نمایی شده، بهشون انجام شده، فرصت همیشه درست ارزیابی نشده. اینجا خزانه داری امریکا در نگاه من گام‌ها جلوتر از اتحادیه اروپا است. تا زمانی که ما یک چارچوب پیدا نکنیم که اینو به تعادل برگردونیم که ریسک‌های ادامه کار با ایران به صورت واقع بینانه، دستاوردها و هزینه‌ها توجیه نشه برای شرکت‌های اروپایی، من تصور می‌کنم که این ترازو همچنان نامیزان خواهد بود و اون بخش خزانه داری امریکاش همچنان سنگینی بیشتری خواهد داشت. در اینکه سرمایه‌گذاری که اونها در ملاقات و توجیه و انتقال این ارزیابی‌ها به شرکت‌های اروپایی کردن بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. اینه که این یک فهمیه که از شهریور ما در اتحادیه اروپا یه مقدار این دیده شده که این تماس‌های مستقیم خزانه داری و نهادهای مربوط به کنگره با شرکت‌های اروپایی بسیار بسیار دستاوردهای بیشتری داشته تا اون چیزی که پیش انتظار می‌رفت. یعنی این راستا من میتونم بگم که تا زمانی که ما به اون سو نریم که این پیام‌هایی که داده میشه از واشنگتن، این پیام‌ها رو ما بازنویسی کنیم و به صورت درست و نه اینکه به صورت تبلیغاتی، بلکه به صورت درست برای شرکت‌های اروپایی روشن کنیم، من فکر می‌کنم که این مشکل ما خواهیم داشت.
مرداد مادی کارشناس اقتصاد در لندن بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به نشست و بیانیه کشورهای باقی مانده در برجام با وزیر خارجه ایران که در آن قرار شده که یک سازوکار ویژه‌ای برای مبادلات تجاری با ایران پیریزی شود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. ساعت 43 دقیقه بامداد هست. به وقت تهران به چند پیام تلفنی گوش می کنیم.
میخواستم اینو بگم به این سردمدارای ممالک خودمون، بابا نمیبینین شما رو چجوری دارن بازی میدن؟ یه روز میگن تغییر رفتار حکومت ایران کافیه، یه روز میگن نه خیر ما تغییر رژیم ایران رو تو دستور کارمون نذاشتیم، یه روز میگن مجلس سنا باید تصفیه میکرده این برجامو، برای همین نمیدونم اوباما دور زده این جریانو، تا حالا به سفره شما رسیده. بابا یه خورده حواستون رو جمع بکنین، بالاخره دنیا همینه. اگه قرار بشه تو این بابای گردن کلفت، مخصوصا یه گردن کلفت‌تر از همشون ترامپ یا بیزینسمن، بیاین وایشین رو بگین نه و فلان، میبینین که یخ چین و روسیه و اروپا رو همه رو گرفته، حالا آخرالعالم یا زورش برسه یا نرسه. شما باید حواستون رو جمع بکنین، مردم کاری ندارن به شما، امروز بشینین صحبت بکنین میبخشن شما رو، به شرطی که برین دنبال کار خودتون.
سخنان خانم هیلی در سازمان ملل بسیار بسیار برای ما خوشایند بود. از شما خواهش میکنیم اگر براتون امکان داره، با توجه به این که خانم هیلی در ایران طرفداران بسیار زیادی داره و همیشه حرفهای رک را بی پرده میزنن، اگه امکان داره یک مصاحبه طولانی به اختصاصی با ایشون انجام بدید و نظریات ایشون رو مخصوصا درباره گروگانگیری های اخیر حاکمان ایران از دو تابعیت ها بپرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ورزشی باشیم با حبیب روشنزاده.
جام جهانی کشتی فرنگی که قرار بود ایران در سال جاری برگزار کننده آن باشد، به علت شرایط مالی و ارضی کشور لغو شد. به گفته دبیر فدراسیون کشتی ایران، در چنین شرایطی هزینه‌های سنگین مسابقات اجازه برگزاری آن را نمی‌دهد. رضا لایق که با شبکه 3 سخن می‌گفت، اظهار داشت یک قلم هزینه این مسابقات جایزه 110 هزار دلاری آن به قهرمانان است که فدراسیون توان پرداخت آن را ندارد.
بالاخره هزینه های مالی که حدوداً 110 هزار دلار جایزه این مسابقات هست که واقعاً پول خیلی بالایی برای ما میشه. با این شرایط فعلی باعث شد که سال 2018 مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی برگزار نشه، موکول بشه به سال آینده 2019، انشالله با امید خدا برگزار بشه.
به همین دلیل، یعنی مشکلات ارضی، نه تنها برگزاری جام جهانی کشتی در تهران لغو شده است، بلکه اعزام تیم ملی کشتی ایران به مسابقات قهرمانی جهان در مجارستان نیز با اما و اگر روبروست. به گزارش ایسنا، مجید ترکان مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران به این خبرگزاری گفته است اگر مشکل ارضی فدراسیون کشتی حل نشود، نمی‌توانیم تیم را به مسابقات اعزام کنیم. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان از هفته اول آبان ماه در مجارستان برگزار می‌شود. در فاصله 48 ساعت به برگزاری شهرآورد پایتخت، روز سه‌شنبه تیم‌های پرسپولیس و استقلال تمرینات آمادگی خود را در تهران دنبال کردند و سرپرستان دو تیم هم سخن از پیروزی راندند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی قنبرپور مدیر تیم پرسپولیس اظهار داشت تیم در بهترین شرایط روحی و روانی قرار دارد و همه چیز برای یک بازی جوانمردانه و جذاب مهیاست و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، بازی دربی را به سود خودمان تمام خواهیم کرد. از سوی دیگر، اصغر حاجی‌لو سرپرست تیم استقلال هم در حاشیه تمرین روز سه‌شنبه تیم به شبکه خبر گفت سرنوشت بازی در سکوهای ورزشگاه تعیین خواهد شد.
پنجشنبه روز سختی رو داریم، اما از اون برم همه جمع استقلال وجودش گذاشتن که پنجشنبه بتونیم ببریم بازی رو و اصل قضیه رو اون سکوهاست. نه، هر سکویی که آرامش بیشتری به تیمش بده مطمئن باشیم اون بازی رو میبره.
حاجی‌لو به پیروزی آبی پوشان امیدوار بود. دو تیم سرخابی پایتخت که فردا 88مین داربی را برگزار میکنند در جدول لیگ برتر با فاصله از یکدیگر قرار دارند. پرسپولیس دوم است و استقلال 11. هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران روز پنجشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی با دیدار استقلال و پرسپولیس آغاز می شود.
و اما بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب می رسیم. در ادامه از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. این هفته سه‌شنبه هم با شما هستیم. اول ماه مهر و بوی ماه مدرسه، سال تحصیلی جدیدی آغاز شده و امسال 1,300,000 دانش آموز در حالی برای اولین بار سر کلاس درس رفتند و مدرسه ای شدند که یونسکو تعریف جدیدی از سواد و باسواد شدن ارائه داده است. بر اساس این تعریف جدید، باسوادی دیگر دانستن الفبا و صرفا توانایی خواندن و نوشتن نیست. باسوادی یعنی توانایی تغییر. باسواد در این تعریف کسی است که بتواند با کمک خواندن و نوشتن و با بهره گرفتن از آنچه آموخته تغییری در زندگی خود ایجاد کند. تحصیل در مدارس ایران اما تا چه حد مصداق این تعریف است؟ مدرسه در ایران تا چه حد در شکلگیری شخصیت و باورها و ارزش‌های کودکان نقش دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
مدرسه به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهایی که در روندهای جامعه پذیری نسل جدید مشارکت میکنه و در حقیقت اینو دنیای ارزشی نسل جدید رو در به وجود آوردنش فعالانه حضور داره، خب نقش بسیار مهمی داره. گفتمان مسلط در کتابهای درسی متاسفانه هیچ کمکی به تحول اون تفکر سنتی در داخل جامعه ایران نمیکنه و نسل جوان در حقیقت نه از طریق نظام آموزشی، نه از طریق رسانه‌های بزرگ جمعی و نه از طریق بقیه فعالیت‌هایی که در داخل جامعه به بچه‌ها پیشنهاد میشه یاد نمیگیره که نوع دیگری به جامعه نگاه بکنه.
اما امکان برخورداری از آموزش و پرورش برای همه کودکان فراهم نیست. تعداد قابل توجهی از کودکان هستند که اول مهر برایشان با روزهای دیگر سال فرقی ندارد، یا به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی بیشتر ترک تحصیل کردند یا اساساً هرگز پایشان به مدرسه نخواهد رسید. کودکان 6 تا 18 سال که در چرخه آموزش کشور قرار نمی‌گیرند. به گفته مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی، 175,000 کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شدند. در بعضی استان‌ها خبر از فراهم شدن امکان تحصیل برای گروهی از این کودکان داده شده. مثلا در سیستان و بلوچستان، وزارت آموزش و پرورش استان می‌گوید امسال از مجموع 103,000 کودک بازمانده از تحصیل بر اساس امکانات موجود استان برای 45,000 بازمانده زمینه حضور در مدارس فراهم شده. با این حال هنوز در بسیاری از استان‌های ایران دور و نزدیک کودکانی هستند که به مدرسه فرستاده نمی‌شوند. تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل را در این میان کودکانی تشکیل می‌دهند که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن حق تحصیل به زبان مادری از تحصیل باز می‌مانند. بسیاری از این کودکان زبانی جز زبان مادری خود نمی‌شناسند و حتی به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور صحبت نمی‌کنند. این کودکان اغلب از تحصیل باز می‌مانند یا دچار افت تحصیلی می‌شوند. شاهد علوی، دبیر پیشین انجمن صنفی معلمان استان کردستان، از اهمیت وجود نظام آموزشی چند زبانه می‌گوید.
ببینید، آموزش زبان مادری یعنی این که بچه در زبان مادری خودش باسواد باشه، یعنی بلد باشه. مثلا در ایران بچه های غیر فارس، حالا به کردها یا ترک ها، بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها، به زبان مادری خودشون درس به در واقع بتونن بخونن و بنویسن. این گام مصد و درستیه، اما این در واقع مشکل آموزشی ما رو و خطراتی رو که در یک نظام آموزشی تک زبانه در یک کشور چند زبانه ایجاد میکنه از بین نخواهد برد. ما حتما در کشور و در واقع همه سیستم های سیاسی، همه چارچوب سیاسی به یک زبان یا چند زبان میانجی یا مشترک نیاز دارند. وجود یک یا چند زبان مشترک یا میانجی نافی وجود زبان های دیگر نیست. ما میتونیم چندین زبان، یک یا چند زبان مشترک داشته باشیم برای ارتباطات بطوح ملیمون. در این حال همه گویشوران بتونن به زبان خودشون در مناطق خودشون آموزش ببینن. این در یک نظام آموزشی چند زبان میسر خواهد شد. این کودک با دو زبان یا سه زبان وارد نظام آموزشی میشه. با زبان مادری خودش شروع میکنه، بعد از چند پایه زبان میانجی یا مشترک مثلا در ایران فارسی به این زبان اضافه خواهد شد و بعد کودک یه زبان گندلی هم مثلا انگلیسی رو یاد میگیره در سالهای بعد و این در دنیا تجربه شده، چیز اصلا عجیب و غریبی نیست.
از سوی دیگر گزارش ها نشان میدهد که بیشترین افت تحصیلی یا ترک تحصیل هم در مناطق دو زبانه ایران رخ داده. آقای علوی از فقر و توسعه نیافتگی میگوید.
مسئله کم سوادی یا ترک تحصیل بچه ها در مدارسی و مناطقی که زبان مادری بچه ها غیر فارسی هست، بخشش به این برمیگرده که این مناطق عموماً جز مناطق کم توسعه تر در ایران هستن، توسعه نیافته هستن و خب این به معنای فقر بیشتر و کمبود امکانات آموزشی در این مناطق هست. اما بخشش هم به این برمیگرده که به دلیل اینکه زبان مادری این بچه ها فارسی نیست، این بچه ها عموماً وقتی وارد مدرسه میشن با یک زبان بیگانه آموزش میبینن. اینا قبل از اینکه زبان فارسی رو یاد بگیرن، وارد پروسه زبان آموزی بشن، بلافاصله وارد پروسه در واقع سواد آموزی میشن و خب دشواری سواد آموزی با یک زبانی که بچه بلد نیست قاعدتاً تأثیر منفی بلند مدتی روی توانایی بچه به طور کلی میگذاره و عملاً این رو ما در هم کم سوادی و هم ترک تحصیل زود هنگام در این مناطق میبینیم.
با این حال بستر آموزش به زبان مادری در سیستم آموزشی مناقشاتی هم هست. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی درباره همین موضوع میگوید.
آموزش به زبان مادری، زبانی که این زبان اکثریت و زبان اصلی آموزشی نیست، میتونه عواقب منفی هم برای دانش آموزا داشته باشه، در این جهت که تجربه های بین المللی نشون میده که زمانی که دانش آموز با زبان مادری خودش که غیر اون زبان اکثریت اون کشور هست آموزش میبینه، معمولا در یادگیری زبان های دیگر و به خصوص زبان بین المللی با مشکل روبرو میشه، اگر نظام آموزشی به اندازه کافی به اهمیت همزیستی زبان‌ها با یکدیگر و آموزش با کیفیت اونها توجه نکنه. بنابراین ما در دنیا میتونیم بگیم که با در واقع دو گروه نظام‌های آموزشی سر و کار داریم. نظام آموزشی که اهمیت یادگیری با کیفیت زبان مادری و زبان اکثریت و یا زبان بین‌المللی رو درک کردن و کار خیلی کیفی خیلی مهمی میکنن بر روی آموزش معلم‌ها و همینطور بر روی دانش آموزا، برای اینکه یادگیری زبان مادری به عنوان یک مانع برای یادگیری زبان اصلی و همینطور یک زبان بین‌المللی که معمولا انگلیسی هست تبدیل نشه. ولی کشورهایی که در این مورد کمتر توجه کردن، اینها با یک بحران اجتماعی مواجهن در جهت دسترسی فرزندان تا جوانان گروه‌های اقلیت به مقامات و درجات بالا، به جهت اینکه اونها به خاطر عدم تسلط به زبان اصلی یا زبان بین‌المللی از رفتن به سوی رأس هرم جامعه باز میمونن. اگه بخوایم از سری کشورهای اول صحبت بکنیم، مثلا نمونه کشوری مثل سوئیس یا اسپانیا هستن که تجربه‌های موفقی هستن. اگر بخوایم از تجربه منفی صحبت بکنیم، برای مثال میتونیم از یوگسلاوی سابق صحبت بکنیم که در واقع تأثیرات خیلی منفی داشت این آموزش زبان به آموزش به زبان مادری، و همینطور کشور هند در شرایط کنونی، برای اینکه هند 22 زبان مختلف رو در نظام آموزشیش به رسمیت می‌شناسه و همین باعث میشه که در حقیقت در عمل زبان انگلیسی تبدیل به زبان اصلی بشه و اون نتیجه‌ای که می‌خواست از زبان‌های مادری حتی گاهی گرفته بشه به دست نیاد.
از سوی دیگر مدارس همواره با خطر آسیب‌های اجتماعی هم روبرو هستند. اگرچه محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش ایران با آغاز سال تحصیلی تأکید می‌کند که با کشیدن حصار دور مدارس نمی‌توان گمان کرد که آسیب‌های اجتماعی وارد آنها نخواهد شد، اما همواره طرح و برنامه‌های هم در مدارس سراسر جهان برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در مدارس وجود دارد. در ایران امسال طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان که مخفف آن نماد است اجرا می‌شود. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی از ضرورت آموزش و تلاش مدارس برای پیشگیری از آسیب‌ها میگوید.
باید میزان مراقبت خیلی بالا باشه در مدارس و در خارج از مدارس، برای اینکه چنین اتفاقاتی در مدارس نیفته، برای اینکه مدارس در خلای اجتماعی زندگی میکنن و در محلات هستن و اگر در اونجاها احتیاط باشه خوب مدارس هم در معرض خطر هستن. خود مدارس هم میتونن از طریق آموزش، از طریق دنبال کردن و مراقبت پزشکی بچه‌ها، کنترل پزشکی بچه‌ها، اون مواردی که میتونن بعدها خطرناک‌تر بشن رو خیلی زودتر پیدا بکنن. ولی به خصوص به اون بُعد آموزشی من تکیه می‌کنم، برای اینکه اون بُعده که بچه‌ها رو هوشیار می‌کنه که دست به چنین کارهایی ندارن. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا سرویس های روانشناسی وجود داره که در اختیار مدرسه هستن و مدرسه به راحتی میتونه از اون استفاده بکنه و یا اشکال مختلف دیالوگی که با بچه‌ها به وجود میارن، از جمله به خاطر اینه که مواردی که میتونن بسیار مشکل ساز و بحران آفرین باشن شناسایی بشن و بتونن با کمک خانواده ها به سراغ مشکلات برن.
ماه مهر و مدرسه همش هم به صدا در آمدن دوباره زنگ مدرسه ها نیست. با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ هشدار جدیدی هم برای مسئولان و خانواده ها بار دیگر به صدا در می آید. هشدار مراقبت از سلامت جسم و روان کودکانی که خانه ها را ترک می کنند تا راه های ساختن زندگی آینده خود را بیاموزند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی می کنم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.